بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 256 صفحه 9. و المراد من الفقراء و المساکین هنا واحد و ذکر تأکید و لا فایده هنا للبحث عن الاسماء. بحث در آیه 60 سوره توبه داشتیم که انما الصدقات للفقراء و المساکین تا آخر این آیه گفتیم دلالت میکند بر وجوب زکات و دلالت میکند بر این که موارد مصرف زکات منحصر است در این گروهی که ذکر کردند و لام رو هم لام اختصاص گرفتیم. بحثمون تموم شد. بعد حالا میخوام مفرداتی رو که در این آیه آمده آمدن معنا کنیم، یعنی فقرا، مساکین، عاملین، مؤلف قلوبهم، قلوب ها میده رو باید کنه. اولیشون فقرا و مساکین معنی میکنه. در باره فقرا و مساکین دو بحث دارن. یکی این که اگر این دوتا کنار هم بیان با هم تفاوت میکنن و باید فرقشون معلوم بشه، اما اگر جدا جدا بیان هر یک میتونه شامل دیگری قرار داده بشه. الان این دوتا کنار هم آمدن، پس باید بیان بشه که مراد از هر کدام چیست. این یه مطلب. مطلب دیگه این که فرقی که بین هما گذاشته میشه به این است که کدام اصل و عالمی است. آیا فقیر اصلا و حالا نر مسکین هست یا مسکین اصلا و حالا نر فقیر هست؟ این دوتا بحث موجوده داریم. ولی این بحث اول لازم نیست، به طبع بحث دوبار لازم نیست. یعنی در اینجا فقرا و مساکین یک چیز هستن، از فرقی با هم ندارن اگر چه کنار هم ذکر شده. و چون مراد از هر دو یکیست، پس جا نداره بحث کنیم کدام اسمه هست و کدام اسمه نیست، چون فرق بین اینها لازم نیست و بحث در اسمه و غیر اسمه برای بیان فرق. وقتی ما لازم نداشتیم که بین فقیر و مسکین فرقی بیان کنیم، لازم نیست توضیح بریم یکی اسمه و یکی غیر اسمه. پس خارجی ایش کنم از دومم پس نمیشیم و میگوییم که فقیر و مسکین در اینجا یکی هستند و هر کدوم در اینجا مساوی هستند و مراد از هر دو کسیست که نتواند قوت سال خودش و عیالش را به دست بیاورد. حالا یا حاضر ندارد یا قدرت بر کسب ندارد. اگر حاضر داشته باشه قوت سنه رو فقیر نیست، اگر حاضر نداشته باشه ولی میتونه کاسبی کنه به تدریج به دست بیاره بازا فقیر نیست. اگر نه از طریق سنت و کاسبی و نه از طریق ذخیره قوت خودش و عیالش را ندارد، در این صورت میشود مسکین یا فقیر، فرقی نمی کنه. این تفسیر مسکین و فقیره. صفحه 256 سطر 9. و المراد من الفقراء و المساکین هنا واحد. جاهای دیگه ممکنه مختلف باشه ولی در بحث زکات واحده. و از ذکر تأکید، خب اگر هر دو یک مفاد دارن چرا یکی رو بعد از دیگری ذکر کردی؟ چرا هر دو ذکر شدن؟ و از ذکر تأکید، برای تأکید ذکر شدن. ولا فایدت هنا للبحث عن الاسماء، در اینجا فایده نداره که بحث کنیم که کدوم یکی از فقیر و مسکین اسماء، زیرا هر دو یکسان در اینجا اراده شدن، هر دو یک چیز قرار داده شدن. بنابراین لازم نیست بینشون فرق بذاریم تا بحث کنیم که کدوم اسمه. و المراد، یعنی مراد از هر یک از فقرا و مساکین، من لا یقدر علی قوت السنه له و لعیاله هست. کسی که قدرت بر قوت سال خودش یا عیالش ندارد او میشود مسکین. مراد از عیال هم الواجب و نفقته بود، اونهایی که به خودشون واجبن. عیار یعنی اونی که برگردن مرده. حالا گاهی ممکنه مهمان باشد، گاهی ممکنه غیر مهمان باشد. اونی که مهمانه عیار واجب النفقه نیست، اونی که مهمان نیست باز ممکنه حالا جزء محتاجینی باشد که این آقا قبولش کرده که قوتشو بده، اونم جزء عیال واجب النفقه نیست. عیال واجب النفقه عبارت است از پدر و مادر و اونا، حتی برادر اگر محتاج باشه و عیال به حساب بیاد اما واجب النفقه نیست. لذا اگر قوت او را داشته باشد یا نداشته باشد دخالتی در معنای فقیر نداره. ولو به صنعه، این متعلق به لایقدره، ولو از طریق صنعت و کسب قدرت نداشته باشد تحصیل کند قوت صنعه را، اگر از راه صنعت و کسب قدرت در تحصیل داشته باشه فقیر نیست. ولو ذخیره هم نداره، تمام قوت سال و ذخیره نداره، اما قدرت داره از طریق صنعت و کسب که ذخیره کنه که به دست بیاره، باز گفته می شود که فقیری هم نیست. خواهده
که
میگه
نیتون
نفس
تمام هستم
که آدم بیام اختمال مختلف کرده می شود، هم قاعده هم؟ این قاعده کلیت نداره، قاعده عقلی که نیست که فقیر و مسکین اگر کنار هم آمدن باید فرق کنن. این قاعده قاعده عقلی نیست که متخصیصش نزنی. قاعده چی میتونیم بگیم در فلان جا مورد عمل، در فلان جا مورد عمل نیست، یک قاعده قراردادیه یا یک قاعده استثنائیه، نه عقلی. اگر عقلی بود قابل تخصیص نبود که بگیم اینجا با این که کنار هم جمع شدن با هم فرق ندارن. قاعده میگه همه جا فرق داره، ما بگیم اینجا فرق نداره، این میشه تخصیص. تخصیصش کار نداره. در
اینجا
که
قاعده بحث قاعده وضعی باشه، وضع اطلاقات اینه که مثلا اگه کنار هم دیگه باشن فرض مثلا دو تا معنا داره، اگه جدا باشن اینجا میخوام این دیگه بحث وضعی
نه، اینطور نیست که واضع وضع شده باشن. این چنین که اگر کنار هم گفته شود این معنا، اگر جدا گفته شود این معنا، اگر وضع واضح این چنین تعیینی کرده باشه، خب پیداست که باید ما رعایت کنیم. اما واضح واضح اینطور نبوده، این قاعده ایست که خود ما درست کرد، واضح درست نکرده، واضح برد کرده مسکین رو و فقیر رو برای معنای خودش که حالا اسرا و حالا رعایت کرده یا نکرده. ولی این که اگر جمع شدن این وضع داشته باشه، اگر متفرد شدن این وضع داشته باشه، این بعیده وضع شدی باشه، وضع لغوی باشه. ممکنه وضع لغوی وضع کرده مسکین رو بر اسفر یا فقیر رو بر اسفر و فرق رو خود واضح رعایت کرده، ولی این قانون که اگر جمع شدن این حکمشونه و اگر متفرد شدن این حکمشونه، این قانون لغوی باشه. شما
صدقه دیگه همه
موجود بودن، کدوم رو تقدم تقدم هست؟
اگه همه این افراد موجود بودن و
میگه نظر مصدقه
داشتیم، کدوم
مقدمه؟ مقدم بودن نه، ببینید ما بحث در تقدم نداریم. یه بحثی من دیروز اضافه کردم، توضیح دادم که گفتم شاید فرده نگم، ولی خوب حالا دیگه دارید اشکال میکنیم، من اون بحث رو تکرار میکنم. بحث این بود که اینها مالک نیستن، اینها مستعدند. اگر مالک بودن ما باید دنبال این بحث می‌رفتیم که این مسکین با فقیر چه فرقی می‌کنه، چون باید هم به مسکین زکات می‌دادیم هم به فقیر. اگر اینا مالک بود باشن، دیروز گفتیم که باید تمام زکات رو پخش کنیم به اینها، سهم فقیر رو جدا از سهم مسکین بدیم. وقت لازم بود که مسکین و فقیر رو جدا جدا بشناسیم، تعیین کنیم تا بتونیم زکات رو بپردازیم. ولی وقتی ما روشن شد برامون که اینها مالک نیستن، اینها مستحق زکاتن و مورد مصرفن، دیگه برامون لزوم نداره که بحث از اسفر بکنیم و بگیم که کدوم یکی از اینها اسفر، کدوم یکی حالشون بهتره. این دو تا یکی میگیریم، به منزله یک شخص با قرار میدیم. حالا چه شما به فقیر پرداخت کنید، چه به نسیم پرداخت کنید، چه به اونهای دیگه فرق نمیکنید. چون فرق نمیکنه ما در اینجا فقرا و مساکین رو یکی میگیریم. نمیخوام تفاوتشون رو انکار کنیم، میخوام بگیم در باب زکات و در مقصود ما فرقی بین این دو تا نیست. کسی که قوت خودش رو و عیالش رو در طول یک سال نداشته باشه بهش میگیم فقیر بشم میگیم مسکین، این مستحقه. حالا میخواد اون اصلا و حالا باشه، این اصلا و حالا باشه، اون تفاوتیه.
خیلی
معلوم
میگه خودشون یکی میشن، یه واحد میشن، همشون تو اون شرط فرق رو با هم شریکن. اما این که مثلا خلاصه اون
نه لازم نیست شرط فرق معلفت قلومه فقیر میشن. کسانی که میخوام تعلیف خود رو بکنیم فقیه نیست یا عامل لازم نیست فقیه باشه، شغلش اینه.
اول پایه اول اون استنباط کرده که آقا اصلش اینه که شما این شرط فقر در همه شما باشه.
کجا در شرط
میگه اول
در کجا در شرط چی شرط فقر لازمه؟
از فقر رو و ظاهر در فقر شرط رو فجه میاد و تبدیل به ایسا
آیا اول خود نمواره صدقات نمیزنید؟
نه آیا اول داره که اولا لیسن بر انتوال وجود بکن؟
آیا اولا در بحث فکر
بردار
صفحه 244 صفحه 244 بود گفت در ظاهر ان الفرد شکن فی الجمیع علا تقدیر اعطاء من از زکات الواجبه. بله و طوری که این شد لعلم الالتباس شما قال فی الجشب تفسیر القاضی. مگر این که بگیم مراد از جمعی در اونجا همون عشق بود که در آیه آمده بود، عاملین در اون آیه نیامده بود. آت المال علی حبه ذوی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل و السائلین و الفرقان، اینا آمده بود، اینا به فقیر است. ولی در این آیه جدیدی که خوندیم الان داریم میخونیم در این که بر عاملین علیها و المؤلفت قلوبهم، این دو تا که اون آیه اولی که اول کتاب زکات خوندیم موجود نبودن. ما در اون آیه اول زکات که آیه 177 سوره بقره بود در اونجا گفتیم که و ظاهر ان الفقر شرطون فی الجمیع، یعنی جمیع اون کسانی که در این آیه ذکر شدن، نه جمیع کسانی که مستحق زکات هستند. الان داریم از جمله مستحقین زکات عاملین و مؤلف قلوب رو هم روزش میکنیم که این دوتا مستحق زکات هستن، ولی لازم نیست تفکیک باشه. پس بین اون چی که در آیه اول کتاب زکات گفتیم و اون چی که الان داریم میگیم تفاوت نیست، چون مراد از جمعی که در اونجا گفته شد نه جمعی مستحقین زکات، بلکه جمعی مذکورین در همون آیه و مذکورین در اون آیه همه شون فقیر هست. جبل غرباش فقط ممکنه فقیر نباشه، ولی اونم میگین ظاهر اینه که در اونم فرق شده. جبل غربا، یتاما، مساکین، ابن سبیل، سائلین، فرقه ها همه فقیر هست. ولی یتاماش هم ممکنه وقتی فقیر نباشن، ولی ظاهر در یتاما فقیر، رائد در یتاما فقیر. علاقل اون فقری که ما شرط کردیم در اون آیه بود، الان در این آیه ما فقر رو شرط نمی کنیم در خانه. ول عامل هو الذی یجمع و زکات، کسیست که زکات رو جمع میکنه. و لا یشتر توفیه الا العمل، در اون شرط نمیشه جز عمل، یعنی فقر رو اینو دیگه لازم نیست. منظور از این عبارت این نیستش که فقط باید عامل باشه، شغل دیگه نداشته باشه، نه، شغل دیگه هم داشته باشه، داشته باشه. لا یشتر است در این عامل الا العمل، یعنی در زکات، در وجوب زکات چیزی جز عمل لازم نیست. اون موارد دیگه که فقر است و ابن سبیل است و معلفت قلوب هم امثال داره که دیگه لازم نیست. همین اندازه که عامل باشه مستحق زکاته، نه عامل فقیر باشه. این خودش دلیل برای نیست که فقر خصوصیت نمیدونه در عامل، چون میگه هیچ کدوم از این عناوین دیگه درش لازم نیست، فقط عنوان عامل برشت کنه کافی است. عنوان مسکین، عنوان ابن سبیل، عنوان فقیر، اینا هیچ کدوم لازم نیست کنه. یعنی اگه غنی هم باشه باید بشتا. و المعلفت و قلوب هم عبارت هست از طایفه از کفار که عطا می شوند تا اعانت کنند مسلمین رو بر سایر کفار. خودشون کافرند، خودشون پول داده میشه که اینها اعانت کنند، دلشون به دست بیاد به سمت مسلمین مایل بشه و بر بقیه کفار مسلمین رو کمک کنند. و این قبلا بوده، گاهی از آقا لشکری رو به مزدوری می گرفتند. مثلا کسی میخواست برای جنگ، لشکر خودش کم بود، لشکر دیگری رو مزدور خودش میشد، بهشون حقوق میداد تا زمانی که جنگ تموم بشه. جنگ که تموم میشه کنه میرد.
حتما
با دارا
کفار باشن، یعنی
مسلمان
باشن،
مسلمان باشه وظیفه جنگیدنه. این تعریف قبل نمیخواد، وظیفه مسلمان جنگیدنه. اگه مسلمان باشد بخواد اعانت مسلمان کند، این وظیفه شه، نه اینکه با اعانت قلوب بیاد سراغ مسلمی.
مثلا به سنی ها شیعیان، به سنی ها مثلا زکات بده در اصلی باقی میکنم شامل اونها میشه؟
شاید مثلا شیعه داره برای جنگی میگه، اگه جنگ افتدایی داشته باشیم یا
پس
جنگ دفاعی، اگر جنگ دفاعی باشه، جنگ افتدایی که شیعه هم قاید نیست کرد، اگر جنگ دفاعی باشه برای هیچ عیبی نداره که از باب زکات به گروهی بدن که تعلیف قلوب بشه. برای تعلیف قلوب ها، نه برای این که فیروز بشن. مثلا ما به سنیه بدیم که اونها در جنگ خودشون فیروز بشن، این نیست. ما یه جنگی داریم، یه دفاعی داریم، اونها رو، حالا سنی ها رو یا شاخه های دیگر از مسلمین رو به کمک میگیریم، اونها هم که پول بهشون داریم کمک نمی کنن. خب میشه از باب زکات و باب تعلیف قلوب بهشون داد، اگر اونها وظیفه شون نباشه به دفاع کنن. ظاهرا وظیفه شون هست، منطقه نمیان برای دفاع. حالا شاید بتونیم، البته این مثلا نمیشه همچه سجی کت میشه. لذا دیدی که در بعضی مسائل فلان فقیه فتوا میده، یکی فتوا نمیده. ولی مؤلفت قلوب ها اصطلاحا در کفار گفته میشه، نه در این گروه مسلمان ها. حالا کسی خواست تنقیه ملات کنه، مثلا یه جور قیاس کنه، منطقه قیاس منصوص به الله، اون خب یه بحث بوده است. مؤلفت قلوب ها بیش فرقانه در مربوط قلوبه فخش برمیست، خودشون میگه ولا یشترت و فیه میزن الا زمین، یعنی در معلقت قلوبه هم چیزی شرط نیست جز همین تریم قلوب. ولا دارا باشه، ولا فقیر نباشه، ابن سبیل نباشه، عناوین دیگه صادق نباشه، همین اندازه که عنوان تعلیف قلوب صادقه، اون میشه مستحق زکات.
فقط همین
تفسیر
قبل
از این که اسلام روی بیاره، گفتیم قبلا که معرفت قلوب هم کسانی هستن که پول میشون میدین تا اسلام بیاره، قهرن به اسلام میل میکنه. وقتی پول بهشون بدیم به اسلام میل میکنه. ولی این که ایشون داره تعریف میکنه اینه که به اونها زکات میدیم تا مسلمین را اعانت کنه،
برعده مسلمین
قیام نکنن. اینا البته چون حکم شرعیه خیلی نمیشه توسعش کرد و همون اندازه که خودشون گفتن استفا میکنه، مگر با تحقیق بفهمیم که برای اون موارد هم زکات میشه. جزو معرفت قلوب هست.
عاملی اگر مثلا
فقیرم
باشه
یا مسکینم
باشه
یا
در
احسان
دیگرم باشه
عامل هم باشه؟ از هر دو جهت میشه به زکات. اگر عامل باشه فقیرم باشه از هر دو جهت میشه به زکات. عنوان صادق باشه هر چیزش نیست، آدم با خیال راحت میگه به زکات. اما اگر عنوان معلفت و علوه مخصوص کفاره، این نه شامل اهل سنت و انصار ذلك نمیشه. اون هم در وقتی که مسلمان ها میخوان با کفار بجنگن، نه اینکه بخوان دل این کافر رو به سمت اسلام متمایل کنن. این جور جاها یه خورده مشکل رو بخوان ترتیب بدن.
چون
عامل ما
اگه از
باب عاملیت
مزدوریم، بعد اینکه از فرق در میادیم
اگه از شرق در بیاد بندگی نمیشه. اگر عامل رو بهش مزد عامل بودنش رو از زکات دادیم از فرق در آمد، دیگه از طریق فقرا نمیشه.
مگر که اول حساب
مگر اول حساب فقیر بدیم بعد عامل، و اونم هیچ کار کسی کار نمی کنه که اول تنگیش کنه بعد اعتقاد عامل بهش بود بده. فرقاب یعنی در باره بندگان هم می توانید از زکات استفاده کنید، یعنی اونها رو بخرید و آزاد کنید. اولا بس در این داریم که چه نوع عبدی با زکات می تواند آزاد شود. ثانیا بس در این داریم که خریدیم آزاد میشه یا باید بخریم بس چیزه اتکو بخونیم که آزاد بشه. این دو تا بحث در اینجا بود. در بحث اول می فرمایم که آیه مطلقه که رقاب گفته، پس مطلق عباده میشه خرید آزاد شد، با زکات میشه خرید آزاد شد. بعضی ها شرط کردن که باید عبدی باشد که در سختی واقع شده باشد، یا بعضی ها شرط کردن که باید عبدی باشه که مکاتب شده باشد، یعنی باش قرارداد آزادی بسته شده باشه. که یه زمانی من مکاتب رو اشاره کردم که دو قسم مکاتب داریم، مطلق و مشروط. بعضی اوقات این عبد رو باش قرارداد می‌بندیم که اگر تمام قیمت شده آزاد بشه، گاهی قرارداد می‌بندیم که به مقدار قیمتی که می‌دهد آزاد شود، وقتی کل قیمت رو داد اون وقت تماما آزاد بشه. در فرض اول عبد هست تا اون آخرین ذره از قیمتش رو بپردازه و یه دفعه آزاد میشه. در فرض دوم هر مقدار که قیمت خودش رو پرداخت به همون مقدار آزاد میشه. نصف قیمت رو پرداخت نصفش آزاد میشه. نصفش آزاد میشه یعنی چی؟ یعنی نصف کاراش مال خودش و نصف کاراش مال میشه. بعضی گفتن فقط مکاتبی رو که باش قرارداد کتابت بستن و توانایی آزاد شدن ندارد و توانایی پرداخت ندارد میشه از مال زکات داده شود و اون خودش رو آزاد کنه. ولی این مرحوم محقق میفهمه زهرا وایه وایه مخالف زهرای مطلق میگه فر رقاب، نگفته رقابی که در شدتن و نگفته رقابی که باشون عقد کتابت بسته شده. این بحث اول بود. بحث دوم که بعد از این که این بنده خریده شد باید آزاد بشه یا خود به خود با همون خریدن آزاد بشه، یعنی خریدن در عتق هم کافی است یا برای عتق خواندن صیغه مخصوص لازم است. ایشون میفرماید که هر دوش محتمل، دقیق فتوا نمیده یعنی تعیین نمیکنه. و فرقا المراد بهی الممالی چیست که تشترا، ممالی یعنی مملوک ها، که تشترا من از زکات و تعتق، خریده میشه بعد آزاد میشه. الان داره اشاره میکنه که بخرید بعدم آزاد کنید، یعنی صیغه عتق بعد از خریدن لازم. کتاب ما داره وشترا تلبعز، شاید وشترا تلبعز باشه. کتاب شما چی داری؟ وشترا تلبعز اون درسته و اشترت البعضو کونه هم تحت شرکت، یعنی بعضی از فقها شرط کردن که این رقاب و این عبیدی که زکات برای آزادیشون پرداخت میشه این باید تحت شدت باشن، این در خانه مولا باش بدرفتاری بشه و سختی بکشه، اون وقت از مال زکات آزادیشون کنه. و بعضون یعنی وشترت بعضون آخر الکتابت هم بعضی هم شرط کردن که این عبد عقد کتابت بسته باشه، به تعبیر دیگه مکاتب باشه تا اینکه مال زکات بهش برسه. مرحوم معتوم میفهمند از ظاهر الایه خلاف از آنه، آیه قیدی نداره، هیچ کدوم از دفعه رو اعتبار نشنده. بعد مطلب دوم وارد میشن، بعد از اینکه خریدیم آزادش بکنیم یا همون خریدن کافی در آزادی
بله
بشترتم کون هم بعض در کتاب هم قبلا داشتیم بعضی رفتان کتابت رو شرط درستم بیفرمون بعض در کتاب بخونیم بشترتم بعض و کون هم تحت شده بشترتم بعض و
نه بشترتم
بعض و کون هم بعض در کتابت بشترتم بعض و کون هم بعض در کتابت
چون بعض رفتان مخاطر بود که
نه مکاتبین بسید اینکه همون بعضون بخونید بهتره. بشترت بعضون از کتابت هم یعنی بشترت بعضون در پرداخت زکات این را که رقاب دارای کتابت باشند، یعنی عقد کتابت باشون بسته شده میشه. قبلا در صفحه 234 داشتیم یوتق مطلقا حول لازیم و تحت شده حول مکاتبین، فقط اونجا سه قول گفتیم، یکی مطلقا یکی تحت شده بودن یکی مکاتب فقط بودن. اینجا هم داریم به همین سه قول اشاره میکنیم، اینجا هم داریم به سه قول اشاره میکنیم. میگیم که تشتر من از زکات و توتق این مطلق عباده، یا بشترت البعض کنه هم تحت شده این یک قیده و بعضن انکتاب قیده دیگر، یعنی همون ست قولی که در قبل اشاره کردیم اینجا مطرح میکنیم. و یه بقی ان یعتق هل امام، سزاوار است که بعد از این که خریده شد امام آزادش کنه، به همون خریدن اکتفا نکنه، سزاوار است که امام آزاد کند این عبد رو بعد از اینکه از مال زکات خریدش، یا مالک آزادش کند خریدار، یا مالکی که فروشنده است، امامی که خریداره یا مالکی که فروشنده است آزاد کنه، یا وکیل آزاد کنه. این بعد از شراق قید یتقهوست در هر سن میاد در امام و مالک و وکیل. سزاوار است که امام یا مالک یا وکیل آزاد کند این عبد را بعد از شراب. اینطوری معنا کنیم که بعد از شراب به یتقه متصل بشه. ولی محتمل و اسم محض شراب احتمال داره که به محضی که خرید آزادی حاصل بشه، احتیاج به عتق کردن نداشته باشه، همون وضعی که در شراب عمودین اتفاق میفته که انسانی پدر خودش را یا مادر خودش را که عبد و عمه حسن میخره، به محضی که میخره آزاد میشه، دیگه لازم نیست آزاد کنه. چرا؟ چون انسان مالش عموده اینش نمیشه، لحظه ای وارد ملکش میشه آزاد میشه، استقرار ملکیت نیست. بخاطر شرافت پدر مادر اجازه نمیدن که بچه مالش پدر مادر بشه، به محضی که بچه پدر یا مادر رو خرید بلافاصله پدر مادر آزاد میشن بدون احتیاج به اجرای صیغه عقد که با شرع آزادی حاصل میشه. ایشون میفهمد احتمال داره اینجا همینطور باشه، به محض خریدن به محض اینکه عبدی رو با زکات بخرن اون عبد آزاد بشه، دیگه احتیاج به آزاد شدن نباشه. والقارم هو الذی، البته در آیه داره والقارمین، قارمین کسانی هستند که مغروزن و عوض قرض رو ندارن، یعنی نمیتونه قرض رو پرداخت کنه. اینا میشن قارمین. این آیا این شرط ما داریم که قرضی که گرفتن در حلال مصرف کرده باشن؟ قرض گرفته الان هم نمیتونه بپردازه، مصرف کرده قرض رو تمام شده دیگه نمیتونه بپردازه. آیا باید شرط کنیم که این قرضی که گرفته در حلال مصرف کرده یا اگه در حرام مصرف کنه و بعد جزء قارمین بشه باید میشه به زکات داد؟ ایشون میفهمد که در آیه قید نداره که دین رو در مباح مصرف کرده باشه یا در حرام مصرف کرده باشه. بله در روایات داریم که مقید شده به این که در حلال قرض مصرف کرده باشه و الان نداشته باشه بده، اجماع هم شاید داشته باشه. قید حلال به وسیله خبر مسلمن میاد، به وسیله اجماع محتملن میاد، اما این قید در آیه وجود نداره. و القارم هو الذی علیه دین و لیس له عوضه، یعنی عوضه دین. و ظاهر این مطلب اول بود که قارم یعنی چی؟ حالا حکم شما رو میکنیم. ظاهر آیه این است که شرط نمیشود صرف اون دین در مباح، لیکن مقید شده، یعنی جواز اعطای زکات بهی، یعنی به صرف دین فی المباح. چرا مقید شده؟ لخبر میفهمه و یوم که اجماع احتمال داره که اجماع هم باشه. اگر اجماع در مسئله ملاقات شده باشه ما میگیم لخبر بر اجماع، چون نمیدونیم اجماع محقق شده یا نه، میگیم یوم که چل اجماع هم باشد لخبر با هست، یوم که چل اجماع هم باشد.
بله چیزی که
نزول باید بده
یا
نگاهی چیزی نباشه،
بهش تعلق
نمیگیره،
مباح
اینجا اینا رو خواهش میکنه. ببینید صرف در مباح کرده باشه اون دینی گرفته، اونو صرف در مباح کرده باشه، اما این که حالا که داره دینو میده کار حرام انجام میده یا نه، این دخالت نداره. مالی رو قرض گرفته و در مباح هم مصرف کرده، بعد حالا که میخواد پرداخت کنه داره بهره میگیره، کار حرام میکنه. اگر ما بخوام از زکات اون بهره هاشو بدیم بله جایز میشه، اما اگر بخوام از زکات اون اصل مالی رو که مغروزه بدیم به بهره هاش کار نداشته باشه، این چرا اشکال داره؟ نمیشه که پشت کنه. بله نه الانی فرض کنید که این 1000 تومن قرض گرفته، الان من 1500 تومن ما اون 1000 تومنشو میگیم، مثالشو نمیگیم، در ذمهش هم 1000 فقط آمده، در ذمهش فقط 1000 آمده، 500 که نمیگیم، 500 پول زور ازش میگیم، ما داریم ذمه اینو تخلیه میکنیم، یعنی همون 1000 تومن که در ذمهشه، 500 تومن اصلا در ذمهش نبوده، اون بده کار 500 تومن نبوده، حالا داره میده ما به اون کار نداریم، اونو نباید ما از زکات بگیریم، قرضش رو از زکات بگیریم، نه اون پول زور که میگیریم. و فی سبیل الله رو بعضی گفتن جهاده، بعضی گفتن هر امیش که با اون انفقه رو به الله حاصل بشه غیر از این مذکورات، یعنی مثلا پرداختن مال به فقیر هم فی سبیل الله هست، یعنی این چون در آیه قبلا ذکر شده از این فی سبیل الله ارادش نمی کنه، پس یا فی سبیل الله عبارت از جهاد تنهاست یا فی سبیل الله عبارت از تمام ما یتقرب بهی الالله بجز همین کمتر که ذکر شده که اینا رو زودمون خارج میکنه بخاطر که تکرار لازم میده، و فی سبیل الله بعضی میکنن جهاده. و ظاهر این است که مطلق قربات هست غیر از اینه که تو خدا آیه ذکر شده، قربات یعنی اون چیزهایی که به وسیله اونها ما به خدا نزدیک میشیم. حالا ابن سبیل چیه؟ افراد ابن سبیل اون کسی که از شهرش دور افتاده و چیزی الان نداره که بتواند با اون چیز به شهرش برداره، این میشه ابن سبیل و جایز است که زکات رو به او بدهیم، اگرچه در بلد خودش قناده، ولی الان فقیر. خب اگر کسی الان قدرت بر قرض کردن داره، آمده مسافر شده و تمام اموالش هم تموم شده، فقیر شده، اما قدرت داره قرض کنه، بالاخره یکی از بستگانش، یکی از رفقاش تو این شهر هستن، میتونه از اونها قرض کنه. آیا باز ابن سبیل هست یا نیست؟ میفرمد که این اول میفرمد که این قدرت شرط نیست. قدرت شرط هست، یعنی باید نتواند وام بگیره، چون ابن سبیل یعنی کسی که نمیتواند به بلد و شأن خودش برسد. با اون کسی که میتونه قرض بگیره برای صادق نیست که نمیتواند به شر خودش برسه، این با قرض گرفتن میتونه به شر خودش برسه. پس بنابراین ما باید شرط کنیم که این ابن سبیل کسی باشد که نتواند به شهر خودش برسد حتی از طریق قرض کردن. پس شرط میشود که قدرت بر قرض نداشته باشه. این احتمال اولیشون. بعد میفهمد که ممکنه ما شرط نکنیم، یعنی واجب ندانیم قرض کردن رو، چون ظاهر لفظ ابن سبیل نمی فهماند چه قدرت بر قرض داره. ابن سبیل یعنی الان درمانده است، تو راه مانده است، حالا می تواند خودش را به وسیله قرض کردن نجات بده. این دیگر داخل در مفهوم ابن سبیل نیست. ابن سبیل مفهومش این است که کسی که درمانده شده و نمی تواند خودش را به شهر برسند. درش دیگه عرض نشده که اگر چه بتواند قرض بگیرد. اگر لب مستبیل هو الذی انقطع عن بلده، یعنی دور افتاده از شهر، از بلد بریده شده، آمده شهر دیگه، و لیس عنده ما یوصله الی، پیشش هم مالی نیست که بتواند این او را به بلد خودش ایصال کنه و برسنه، و این کانه لهم فی بلدی بیشه، ولی اون که در شهر خودش مالی دارد ولی الان اون مال در اختیارش نیست، ندار مثالی به حساب میده. پس توجه کنید در مورد مثالی ما شرط نکردیم که در شهر خودش فقیر باشه، بلکه اگر چه در شهر خودش فقیر نیست، بلکه غنیه، همین اندازه که در این شهر غریب مونده و محتاج شده کافیست که ابن سبیل بشه به زکات روش بدیم. پس شرط نکردیم فقر در بلد رو. آیا شرط بکنیم عدم قدرت بر قرض گرفتن رو، یا این رو هم شرط نکنیم؟ توجه میکنید که به مناسبت بحث قبل داره وارد بحث بعد میشه. شرط نکردیم که در بلد صغیر باشد، حالا آیا شرط بکنیم که در این شهری گرفتار قدرت بر قرض گرفتن نداشته باشه، به طوری که اگر قدرت بر قرض گرفتن داشته باشه دیگه بگیم ابن سبیل نیست و آیه نمیگه به زکات بدیم؟ آیه اینطور میفهمد و یمکن اشتراط و عدم قدرت علی تدین. شرط ممکنه شرط کنیم این ابن سبیل کسیست که قدرت بر تدین نداره. تدین یعنی دین گرفتن، وام گرفتن، و غیر تدین صنعت، یا حتی فرض کن که فقیری کردن، اظهار حاجت به دیگران کردن، نه برای گرفتن زکات بلکه برای گرفتن مال تبرعی، هیچ کدوم از این کارا ازش بر نمیاد وقتی که ابن سبیل حساب میشه. این احتمال میگه یمکن اشتراط و عدم القدرت علی تدین و غیره للوصول الى البلد. للوصول الى البلد متعلق به قدرته. قدرت وصول الى البلد از ناحیه قرض گرفتن یا غیر قرض گرفتن نداره. چرا یمکن اشتراط و عدم القدرت؟ فان المتبادر من ابن سبیل کسی است که عاجز از وصول الى بلده باشه. کسی که عاجز از وصول الى بلده، متبادر از من ابن سبیل، عاجز عن الوصول الى بلد، میتواند، کسیش که نمیتواند قرض بگیره، ولی اگه بتونه قرض بگیره عاجز از وصول الى بلد نیست. وقتی عاجز نبود جزء ابن سبیل هست. بعد می فهمد و یحتمل عدم، یعنی یحتمل عدم اشتراک عدم القدره، یعنی لازم نیست که عاجز باشد از قرض گرفته تا ابن سبیل به حساب بیاد، بلکه حتی اگر عاجز هم نبود و نخواست قرض بگیره ابن سبیل هست. لظاهر لفظ، چون لفظ ابن سبیل شامل این شخصی هم که عاجز نیست از وصول میشود و عدم ظهور تبادل هم که شما گفتین ظاهر نیست، محتمل هست ولی ظاهر نیست، پس تبادل هم نمیتونیم در اینجا دلیل قرار بدیم. بنابراین باید بگیم که در ابن سبیل شرط نمی شود عدم قدرت و تدین، بلکه چه قدرت و تدین داشته باشد چه نداشته باشد، وقتی ابن سبیل شد می شود زکات داد. بله میشه پولی بهش به عنوان قرض داد و بهش گفت برو شهر خودت هر وقت رفتی پول برای ما بفرست، اینو میشه بود. ولی حرف ما اینه که واجبه بهش اینطوری بگیم یا میتونیم به زکات بدیم؟ بله بله میشه بهش گفت، اون هم اگر بتونی این کارو بکنه و آدم شریکه باشین کارو میکنه، دوباره زکات نمیاد. اما بحث ما این نیست که این کارو بکنه، بحث ما اینه که اگر نخواست بکنه گفت من میتونم از شما قرض بگیرم برم شهر خودم قرضتون رو بپردازم، نخواست این کارو بکنه، میگه نه من الان ابن سبیلم مستحق زکاتم، بهش میشه داد یا نه؟ ما چی کار کنیم؟ او میگه من قرض نمیگیرم بانکه میتونم، ما چی کار کنیم؟ بهش زکات بدیم یا بگیم نه خیر تو مجبوری بری قرض بگیری؟ ایشون میفهمد که اول احتمال داد که شرط بشود که بتواند قرض بگیره، بعد احتمال داد که شرط نباشد امکان قرض بگیره.
قرض گرفتن برای از همین گوارد زکات این کسی رو باید بگیره؟
فرقی نمی کنه، بله چه بخواد قرض بگیره از دیگران، چه بخواد قرض بگیره از مال زکات، اگر مال زکات رو بتوان قرض داد. حالا این باید تحقیق بشه که مالی که الان از زکات گرفته شده به حد نصاب بوده باید فقرا داده بشه، آیا به شخصی که میخواد قرض بگیره هم میشه داد یا نه؟ این باید بحث بشه. اگر ما شرط نکردیم امکان قرض رو بله میشه. و هنا احکام تطلب کتب الفروع، چهار تا حکم در اینجا ذکر میکنن که همش در کتب فقهی ذکر شده، این فرو رو هم در اینجا میارن که این کلمه در جلسه فرو میکنن.